سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين.
به نام خدا، سلام. با اعلام ساعت 12 است، شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. مراسم تنفیذ حکم 12 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش در حسینیه امام خمینی برگزار و حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به آقای روحانی تنفیذ شد. همچنین عصر شنبه مراسم تحلیف رئیس جمهور با حضور میهمانان داخلی و خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. رئیس ستاد مدینه منوره از ورود بیش از 8000 زائر ایرانی تا ظهر چهارشنبه به مدینه منوره خبر داد و گفت ورود زائران به عربستان روان و بدون مشکل است. عضو سازمان اروپایی عربستانی حقوق بشر در برلین از آواره شدن 90% اهالی شهر العوامیه به علت ادامه حملات نظامیان سعودی خبر داد. داعش مسئولیت حمله انتحاری به شهر هرات افغانستان را بر عهده گرفت. در این حمله تروریستی که 2 روز پیش رخ داد، بیش از 32 نفر شهید و 66 تن دیگر زخمی شدند. دبیر کل اتحادیه عرب در نامه‌ای به رئیس منطقه کردستان عراق، وی را از برگزاری همه پرسی استقلال که قرار است سپتامبر برگزار شود، برحذر داشت. و 10 نفر از ایتالیایی ها در اعتراض به ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی در قدس در یکی از میدان های مرکزی شهر روم تجمع کردند. شنوندگان گرامی، سپاس از توجهتان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان ارجمند، شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو معارف. در خدمتتون هستیم از این لحظه با مجموع برنامه‌های بخش سوم از این شبکه. پنج شنبه هست 12 مرداد 1396 که برابر است با 10 ذی‌القعده 1438 هجری قمری. مجموع برنامه‌هایی که حاصل تلاش همکارانمون در گروه‌های مختلف رادیو معارف هست در این بخش تقدیم حضورتون میشه با این امید که انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره. اما فهرست و زمان پخش برنامه‌هایی که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد، قبل از هر چیز اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که برنامه بربال سخن که قبل از اخبار شنیدید اختصاص داشت به سخنان حجت الاسلام عرفان. و اما برنامه‌های این بخش، گنجینه اولین برنامه‌ای خواهد بود که تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس در ساعت 12:15 برنامه زمزم احکام رو خواهیم شنید که در این برنامه به سوالات شرعی شما دوستان پاسخ داده میشه. از ساعت 12:45 با شما عزیزان همراه خواهیم بود در لحظات ملکوتی دعا و نیایش و برنامه تا آسمان رو به اتفاق خواهیم شنید که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:13 است. شاهد عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 13:25 پخش میشه. سپس در ساعت 13:30 شنونده برنامه چشمه ایمان خواهیم بود، تفسیر آیه 72 سوره مبارکه اسراء و توضیحات آیت الله محمدی ریشهری. در ساعت 13:50 برنامه پیام ولایت رو خواهیم شنید. رأس ساعت 14 مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبرها نوبت به برنامه فقه پویا میرسه که به موضوع فقه هنر و همایش مرتبط با آن اختصاص داره. قصه های قرآن رو در ساعت 15:30 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بعد در ساعت 16 شنونده برنامه دانشجو خواهیم بود. در ساعت 16:40 برنامه بازگشت پخش خواهد شد، تغییر و تحولات قیامت و توضیحات حجت الاسلام بهشتی. رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت. پس از آن شنونده برنامه باغ تماشا خواهید بود با داستان پایی که جا ماند. سیاه و سپید رو در ساعت 17:30 میشنویم، شرح حدیث 60 کتاب شریف خصال و توضیحات استاد غلامعلی. و پایان بخش برنامه‌های ما در ساعت 17:40 برنامه شجری طیبه خواهد بود. فعالیت‌های بسیج سازندگی و توضیحات حجت الاسلام توی سرکانی. فهرست و زمان پخش برنامه‌هایی بود که تقدیم حضورتون خواهد شد. برنامه گنجینه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم که معرفی کتاب اختصاص داره. ساعت نیست هم اکنون 12:05 دقیقه است.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
این الغزات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمرغ،
گنجینه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر. برنامه گنجینه رو میشنوید از رادیو معارف. از شما سپاسگزارم و همراهی شما عزیزان رو عرض می‌نهم. امیدوارم ما هم توفیق داشته باشیم کتابی که به شما معرفی می‌کنیم توی این برنامه بتونه نظر شما رو جلب بکنه و پاسخگوی سلیقه سخت پسند شما عزیزان باشه. سالی بود که اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد، سال 1388. توی این فرصت موقعیت مناسبی فراهم شد که چهره‌های برجسته و ممتاز این شهر معرفی بشن و از بین علما و نام‌آوران این شهر بانو مجتهده امین اصفهانی از عرفای بزرگ و نامی کشور عزیزمون ایران هست. آثار متعدد این بانوی بزرگوار، بانوی مجتهده امین اصفهانی، تماما حول محور گرایش‌های اخلاقی و عرفانی و گاهی هم نظرات خاصی می‌گرده که علاوه بر اینکه جامعیت شخصیت بانو مجتهده امین رو نشون میده، مبانی علمی، فلسفی و عرفانی ایشون رو هم بیان میکنه و موجب میشه که با مطالعه آثار ایشون آشنایی بیشتری پیدا کنند افراد جامعه اسلامی با این زن عارف جهان اسلام. خانم دکتر اعظم رجالی، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تحقیقی را انجام دادند و روی بزرگترین اثر علمی بانو مجتهده امین، یعنی تفسیر مخزن العرفان، که توی 15 جلد اون کتاب اصلی همون مخزن العرفان به رشته تحریر در اومده، روی این کتاب مطالعه میکنن و با استفاده از این کتاب و بقیه کتاب‌های بانو مجتهده امین اصفهانی بعضی از اندیشه‌ها و محورهای فکری ایشون رو به صورت بررسی بعضی از واژه‌های اخلاقی عرفانی قرآن استخراج میکنه. این مطالب و این پژوهش کتابی میشه با عنوان سیری در منازل عشق با قرآن کریم. این عنوان کتاب خانم دکتر اعظم رجالی هست. حالا که صحبت از خانم ها هست، بریم سراغ خانم دکتر فرهودی، توضیحات ایشون رو هم راجع به این کتاب بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین و گرمترین سلام ها رو تقدیم شما همراهان گرامی گنجینه می کنم که مشتاق یاد گرفتنید و همواره با کتاب و مطالعه انس گرفتید. سیری در منازل عشق با قرآن عنوان کتابی است که امروز در موردش با هم صحبت می‌کنیم. دوستان، در پیش گفتار سایر منابعی که میشه جهت آشنایی بیشتر با بانو مجتهده امین مطالعه کرد آورده شده و این یک حسن برای کتاب امروز محسوب میشه که خواننده رو به منابعی جهت مطالعه بیشتر در قسمت پیش گفتار ارجاع میده. با اینکه بخش پیشگفتار کمی طولانی شده، اما تمامی موارد و نکاتی که لازم بوده تا خواننده بدونه آورده شده. اهداف و روش کار در تدوین کتاب: آثار علمی بانو مجتهده امین، سیره اخلاقی بانو، استادان ایشون و راز موفقیت ایشون از جمله مطالب مذکور توی این بخشه. دوستان، اگر یادتون باشه در برخی کتابی که قبلا هم معرفی کرده بودم و به تحلیل اون پرداخته بودم، عرض کرده بودم که در انتهای فصل برخی از کتاب‌ها چند سوال از محتوای همون فصل استخراج میشه که خواننده توجهش به نکات مهم فصل جلب بشه و به نوعی خودش رو محک بزنه که تا چه اندازه تونسته مطالب فصل رو درک کنه. اما توی این کتاب قبل از شروع فصل چند سوال مطرح شده و نویسنده قصد داره که جهت پاسخگویی به این سوالات مطروحه مطالب اون فصل رو تنظیم کنه. خب البته این هم یک روشه، اما انتهای فصل ها خلاصه یا نتیجه گیری وجود نداره. در داخل متن کتاب هم هیچ ارجاع درون متنی دیده نمیشه و همه ارجاعات در قسمت پانویس کتاب آورده شده و در انتهای کتاب هم لیست منابع و مأخذ به صورت الفبایی آورده شده، اما فقط یک نمایه اون هم فهرست آیات آورده شده در متن کتاب بیان شده، در حالی که به نظر میرسه این کتاب مفصل تقریبا 800 صفحه‌ای نیاز به نمایه‌های بیشتری داره تا خواننده راحت‌تر و آسان‌تر و در مدت زمان کمتری بتونه مطالبی که نیاز داره رو در متن کتاب پیدا کنه، چون هرچه که حجم کتاب بیشتر بشه طبعا یافتن مطلبی خاص زمان برتر خواهد بود و این امر وجود و ارائه نمایه‌های مختلف رو تایید و حتی الزامی می‌کنه. دوستان عزیز، به پایان این بخش از برنامه گنجینه رسیدیم. برای همه شما عزیزان سربلندی و شادکامی آرزو میکنم. تا سلامی دیگر، شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از سرکار خانم دکتر فرهودی. نگاهی داشتن به کتاب سیری در منازل عشق با قرآن کریم که نگاه کتاب شناسانه ایشون بود. ممنون از ایشون و سپاسگزار از شما عزیزان شنونده که برنامه گنجینه رو همراهی می‌فرمایید. نویسنده در بخش مقدمه به معرفی بانو مجتهده امین اصفهانی می‌پردازه. از زندگی شناسنامه‌ای تا شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی ایشون، اساتیدشون، آثاری که ایشون به رشته نگارش درآورده و تقدیم علاقه‌مندان کرده تا بقیه مواردی که به ایشون مربوط میشه. توی بخشی از این مقدمه هم خانم دکتر اعظم جلالی کتاب مخزن العرفان بانو مجتهده امین رو بررسی میکنه و اون رو معرفی میکنه، چون اساس کار خانم دکتر رجالی توی این کتاب بر اساس مخزن العرفان بانو مجتهده امین هست. خب بریم وارد فصل‌های کتاب بشیم و یکی یکی مرور کنیم. مسافر قبل از شروع سفر باید مقدماتی رو آماده بکنه. این آغاز فصل اول هست و با این توضیح و با تفسیر این معنا و مفهوم نویسنده وارد کتاب میشه. نویسنده معتقده ایمان تنها توشه‌ای هست که در مسیر سفر به سوی خداوند متعال به کار انسان میاد، بنابراین باید قبل از شروع سفر ایمانش رو انسان کامل بکنه. آثاری که مترتب بر ایمان به خداست شامل آثار دنیوی و اخرویه. بریم سراغ فصل دوم. دومین کاری که سالک و مسافر جاده خداوند و جاده عرفان باید مد نظر داشته باشه توجه به دفع اموریه که مانع حرکت معنوی عارف و سالک میشن. توی این فصل به این موارد میپردازه و میگه سالک باید بعد از شناسایی اونها و آشنایی با راه‌های زدودن این موانع بتونه این موانع رو از سر راهش برداره و جانش رو از رذایل اخلاقی تخلیه کنه. فصل سوم کتاب درباره سیره. نویسنده معتقده این دنیا محل گذر هست و مثل پلیه که انسان رو باید به دنیای بزرگتری برسونه. انسان در این دنیا مسافره و قبل از آغاز سفر توشه ایمانش رو برداشته، مانع زدایی هم کرده و آماده حرکته. از جمله منازل و صفات پسندیده‌ای که توی این فصل به اونها اشاره میشه و توضیح داده میشه در مسیر عرفان، زهد، خوف، رجا، اخلاق، تفکر و مواردی از این دست هست که میتونه به انسان کمک کنه برای رسیدن به خداوند متعال. فصل چهارم هم در مورد اصولیه که شامل حالاتی است از مبدأ تا مقصد که بر سالک عارض می شود. این احوال دو قسمند. احوالی که در آغاز سفر به مسافر عارض میشه، یعنی به سالک، و دوم حالاتیه که بعد از شروع و زمانی که انسان کمی توی راه پیشرفت میکنه بر انسان دست میده و باید انسان خیلی مواظب این موارد باشه. از جمله حالاتی که در این فصل معرفی میشه ارادت و محبت، یقین، توکل، رضا و تسلیم هست. که اینها همه حالا توضیح داره، من چون فرصت برنامه محدود هست نمیتونم بیشتر از این باز کنم این فصل ها رو و به شما معرفی بکنم. توصیه میکنم این کتاب رو بخونید. کتاب بسیار راحت نوشته شده، یعنی مخاطب عام به راحتی میتونه از مطالب و محتوای این کتاب استفاده بکنه. خانم دکتر اعظم رجالی این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن، کتاب سیری در منازل عشق با قرآن کریم، و اولین بار سال 1388 این کتاب به بازار نشر عرضه شده. از اینکه با برنامه گنجینه همراه بودید ممنون و سپاسگزار. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. الحمد
لله، الحمد لله، صدا صدای فضیلت و فطرت، سبحان الله، صدا دین، الحمد
لله. احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی، سبحان
الله، رسانه دین، الحمد لله. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه زمزم احکام سلام عرض میکنم. انشاءالله وقتتون بخیر باشه و در سلامت و صحت کامل به سر ببرید. از اینکه یک بار دیگه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و متشکریم. انشاءالله مباحثی که امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه طرح میشه مورد استفاده شما گرامیان واقع بشه. در برنامه امروز هم در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ارادت و تحیت دارم.
ممنونم از شما جناب استاد. عزیزان شنونده، در بحث احکام اصناف به صنف آرایشگران مرد و پس از اون به احکام صنف آرایشگران زن پرداختیم. در برنامه گذشته مشخصاً بحث آرایش زنان توسط مردان و بالعکس رو بهش پرداختیم. اگر اجازه فرمایید وارد بحث جدیدی بشیم و اون هم بحث اجرت آرایشگران هستش. جناب استاد، آنچه که ما به گوشمون رسیده از متون روایت این هستش که گویا یک جور عدم سختگیری و عدم تعیین جدی قیمت، این که مثلا بیایم طی بکنیم که آقا مثلا سر این فردمون میتراشیم یا اصلاح میکنیم یا زینت میکنیم مثلا بر این قیمت خاص، و ظاهرا لسان روایت این هستش که رضایت اون فردی که داره این آرایش رو انجام میده جلب بشه. حالا از طرفی میایم وارد جامعه، فضای جامعه امروزمون میشیم، میبینیم که حالا صنف آرایشگران خودشون میان یک قیمتهایی رو ارائه میکنن که معمولا هم نصب میشه در محل آرایشگاه ها، مخصوصا آرایشگاه های زنانه، اما به مقوله بسیار حسنه و خوب ازدواج که میرسه گویا این از یه سری مباحثی رنج میبره، اون هم اسراف و تبذیرهایی هستش که درش هست. مثلا نرخی تعیین شده اما میبینیم ده ها برابر اون دریافت میکنیم فردارش کرد، این چه حکمی داره؟
ببینید، من فکر میکنم این موضوع ریز قابل بررسی فراوانیست، منتها در حیطه کار ما نیست، چون ما فقط میخوایم مسئله شرعی بگیم، احکام رو بگیم، ولی واقعا بجاست که اینجور موضوعات، چون جزء موضوعات اجتماعی ماست، تو زندگی مردمه، اینها رو یه مقداری ما به چالش بکشیم و بحث بکنیم به لحاظ ریزکاری هایی که داره. یه مسئلهش مسئله اسراف و تبذیره که خب حالا بعضی از خانواده ها میگن که مانعی نداره، چه اشکالی داره؟ یک شبه.
بله.
فکر میکنن اگر ما اینجور مباحث مطرح میکنیم یک نوع نظرتنگیه که قاعدتا اینجور نیست. نظرتنگی وجود نداره که ما بگیم شما این کارو نکنید یا چنین است چنان است، اما بحث سر این است که ما اولویت ها رو بسنجیم. یه لباس عروسی که فقط اجارش برای پوشیدن فکر میکنم 2 ساعت 3 ساعت مثلا که عروس خانمی بپوشد، بعد همین لباس عروس رو خلاصه تا آخر زندگیش که تنش نمی کنه که، بعد از 2-3 ساعت در میاره و میبرن میدن به همون جایی که اجاره کرده بودن. ولی خب اون چه که شنیده میشود واقعا رنجاوره در جامعه اسلامی ما، این مسائل باید پیگیری بشه و باید گفته بشه. چنین فرهنگ هایی فرهنگ های دینی نیست، فرهنگ های اسلامی نیست، به دور از دستورات شرع که یک لباس عروس را برای 2-3 ساعت اجاره کردن در بعضی از موارد شنیده میشه رقم های بالا، که حالا مثلا ممکن است رقم متوسطش بالا 1 میلیون باشه.
بله.
خب ما نمیگیم که عروس خانم لباس عروس نپوشه، در هر صورت شب عروسی است، واقعا هم همینطوری یک شب برای او خاطره دارد، مهمه، بله، اما آیا نمیشود که به کمتر از این رضا داد و مقداری از این رو ما اختصاص بدیم به خانواده هایی که حتی از مواهب اولیه زندگی اینها محرومن، حتی از لباس عادیش یه دختر خانم دانشجویی که در یک خانواده فقیره حتی لباس عادی را ندارد بپوشد و بره، ما بیان مثلا لباسی رو برای 2-3 ساعت با این قیمت، اینو یه مقداری من فکر من باید روش فکر کرد، بحث کرد. این فرهنگ مورد توجه ماست که این فرهنگ فرهنگ صحیحی نیست. همین بحث رو شما بیاری تو گل زدن ماشین عروس، رقم های اونچنانی. البته حالا این حرفایی که من میزنم خوشبختانه رسانه ملی تو این جهت قدم هایی برداشته، گزارش هایی که گاهی تو رسانه پخش شده مخصوصا تو تلویزیون دیدند مردم عزیز ما که واقعا این گزارش ها رنجاوره. مثلا ماشین عروس رو گل زده برای 2-3 ساعت همون مراسم عروسی، چه رقم های نجومی، چیزهای عجیب و غریب. یکیش هم مسئله آرایش که شما حالا فرمودید نرخش رو، در هر صورت حالا این میبره، آرایشگاه ها مختلفن، نرخ های کم و زیادی دارن، میبره برای این که حالا به خیال خودش بهترین آرایش باشه، جلوی چشم دیگران بتونن بگن که ما مثلا بردیم فلان آرایشگاه چه کردیم. برای همین مراسم عروسی فقط، حالا بگذرد مراسم نامزدی رو بعضی ها چه رقم هایی میدن، مراسم عقد هست چی هست چی هست، پاتختی هست، فقط حالا یه جلسش رو ما میگیم مجلس عروسیه که مثلا تو تالار این عروس خانم میخواد بیا توی مجلس و این مجلس برگزار بشه، خب یه رقم های بالایی که گفته میشود دیگه، رقم پایین پایینش چند صد هزار تومانه.
بله.
خب آیا نمیشه اینها رو براش یه فکری کرد؟ دو طرفه است. یه فکری کرد یعنی چی؟ یعنی هم خانواده عروس و داماد. اولا خانواده عروس ممکن است که خانواده داماد رو تحت فشار قرار بدن، خود اینها یه مشکلاتی ایجاد میکنه، این یه بحث. ممکن شما بفرمایید نه خانواده داماد راضیه، اونها اصلا با رضایت خودشون میخوان به بهترین نحو این کار انجام بشه. خب بازم درست نیست. پرداختن به چنین مقوله هایی با این حجم بالا و کلان که بخواد خرج بشه، خب دارن، شما میفرمایید دارن، این خانواده ها کم ندارن که پول داره میاد خرج میکنه.
بله.
ایجاد این فرهنگ غلط خیلی مهمه. بله دارن، خانواده هایی که ندارن اون وقت چی؟ اونها هم گرفتار خواهند شد. یعنی اگر این تبدیل شد به یک فرهنگ اجتماعی،
بله،
این برای ما درد سر سازه، این برای ما زشته، این برای ما بد است.
بله.
لذا اصل این که این باید آرایش بشود، بله بسیار خوب، در روایات ما هست، همیشه هم بوده، در صدر اسلام هم بوده، در زمان پیغمبرم بوده، اصلا روایات قشنگی که ما در باره آرایشگری خانم ها داریم کم نیست. حالا من آدرس خواهم داد تو برنامه های دیگم، عرض خواهم کرد، کتاب وسایل شیعه که بزرگترین و بهترین و مهمترین مأخذ فقهی فقهای ما هست و روایات در اونجا و بر اساس روایاتش فتوا میدن، در اونجا در جلدهای مختلفش در همین بحث آرایشگری روایاتی داره. اصل این مسئله مورد توجه قرار گرفته، اما اینکه ما چنین نرخایی رو چه از طرف خانواده عروس و داماد چه از طرف خود آرایشگران
بله
که راضی نشوند به این که خب حالا که این بیچاره ها در تعینا قرار گرفتن و اومدن برای عروسی میخوان این کار انجام بدن، پس بنابراین دیگه ما هرچی به اینا گفتیم ناچار است اینا بدن. از این طرف مواظب باشن که این تبدیل به یک فرهنگ نشود، از اون طرف هم آرایشگران باید موازین شرعی رو رعایت بکنن، یعنی این که خلاصه اجرت معمول و متعارف، اجرت معمول و متعارف هم ما بارها عرض کردیم الان در روزگار ما همون اجرتی است که تصویب میشود تو اتحادیه ها.
بله
هر صنفی اتحادیه داره، اون اتحادیه میاد اجرت معمول و متعارف رو بر اساس تورمی که در هر زمانی وجود داره میسنجه، این اجرت رو مشخص میکنه، نرخ میده و مصوب میکنه، مهر میکنن، میدن، میگن که این رو نصب بکنید. خب شنیده میشود که اصلا به این نرخ ها بسیاری از سالن های آرایش اعتنایی نمیکنن و از مشتری میگیرن، مشتری هم خب میبینه کارش گیر هست، کارش لنگ هست، ناچار میشه از روی عدم رضایت بده. در روایات ما که از تالی هم اشاره کردید آمده است، در روایات من یه نمونه شو بگم، قال علیه السلام لا بأس بکسب الماشطه، فرمودن که چون خیلی سوال میکنن اصلا این کسب این کار اشکال شرعی داره یا نداره، نخیر، فرمودن لا بأس بکسب الماشطه. ماشطه یعنی خانمی که آرایشگر است، زنها رو آرایش میکنه، مشاطه بهش میگفتن، تو فارسی ما هم به کار میرفت سابقا، فرمودن نه این شغل اشکالی نداره، مالم تو شارت، ولی نباید شرط بکنه که من اینقدر میگیرم چنین میکنم چنان میکنم، نه این سختگیری ها رو نکنه. و قبلت ما تو اتا، هر چی بهش دادن قبول بکنه، چون معمولا چیز کمی هم نمیدن.
بله
اینجوری نیستش که، شاید سر این جمله‌ای که حضرت فرموده است این باشه که کمتر از اجرت المثل طبیعتا تو این قضیه داده نمیشود، چون معمولا انعام و نمیدونم عرض میشود که اینجور چیزا هم در
معمولا افراد دلخوشن و دوست
دیگر دلخوشن. بله این فرق میکنه، مسئله شادی با مسئله عزا فرق میکنه. بنابراین گفتن اون چیزی که داده میشود رو بپذیرن، پس اسراف و تبذیر در اجرت این باید مورد توجه قرار بگیره، فرهنگ عرض می شود که غیر دینی این باید مورد توجه قرار بگیره، چنین چیزهایی نشود. اگرم تابلو نرخ نصب کردن، توصیه ما این هست که اون تابلو نرخ گویای اجرت المثله، بنابراین طبق اون عمل بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ولو با هم دیگه نرخ تعیین نکنن، خود این یک نوع قرارداد محسوب می شود، یعنی همین که مشتری داره میاد بر اساس این نرخ داره میاد و الا می رفت جای دیگه با نرخ های دیگه، اینجا اومده با این نرخ، معناش می شود که من این کار رو از شما می خوام با این نرخ، اگر بیشتر از این باشه راضی نیستم، طبق همون نرخ عمل بکنن. و نمی تواند در آخر سر آرایشگر پول بیشتری مطالبه بکند به این بهانه که من کار بیشتری انجام دادم، قرارداد این بوده، چون نوشته این کار انجام میگیرد، اینم نرخشه، میگه من کار بیشتری انجام دادم، کسی از شما کار بیشتری نخواسته بود، این کار رو ما خواستیم که تو تابلو خورده بود با این نرخ، بنابراین همون نرخ باید رعایت بشه، اگر بیشتر خواست و مشتری با رضایت داد بله اشکالی نداره،
بله
مثل معاملات دیگر، اما اگر با رضایت نبود و بیشتر رو داد، این چیزی که گرفته اون آرایشگر و اون به اصطلاح صاحب اون کار، اون مقدار بیشتر رو مالک نیست و در حقیقت اکل مال به باطله.
بله بسیار ممنونم. ضمن این که جناب استاد اگر تایید می‌فرمایید، عرض بنده رو، گاهی ما کارهایی رو می‌کنیم که شاید در ظاهر حرام نباشه اما منجر به یک حرامی میشه، مثلا اینکه وقتی این نرخ ها رو میبریم بالا، مقدمات ازدواج سنگین میشه. خب کسانی که در اثر این فرهنگ سازی ها لطمه میبینند و ممکنه به گناه بیفتن، گویا که ما در گناه اونها هم شریک بشیم.
تایید میکنم فرمایش حضرت عالی رو و بحث مفصلی داره که الان دیگه نه شما
بله.
به بنده این اجازه رو میدید و نه شنوندگانمون الان طاقت
شنیدن. ان شاء الله در فرصت های آتی. جناب استاد وحیدپور از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید ممنونیم، از شما شنوندگان عزیز هم که با این بخش همراهی فرمودید ممنون و متشکرم.
بنده متشکرم.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.